شما از هر فرد دیگری بهتر. در این رابطه با این زوایای پنهان این اتفاقا صحبت کنید. چی شد؟ چرا یه خود سنگ اندازی شد؟
ببینید من خواهش می‌کنم وارد حاشیه نشیم، چون من واقعا ممنونم از دوستای عزیزی که تصدیق
کردن که دغدغه فرهنگی دارن و یا هنرمند هستن. وقتی که پناهجو میشن و تصمیم میگیرن که مملکت خودشون رو ترک بکنن، اینا دو تا راه بیشتر ندارن تو این ایامی که منتظرن.
پشت صحنه.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی. به نام خدا، شبتون بخیر باشه. من آوید بزرگی هستم، بسیار خوشحالم و البته اندوهناک از این که امشب دوباره با پشت صحنه رادیو تهران در خدمت شما هستم. خوشحالیم از خدمتی است که امشب هم میتونم به شما انجام بدم و البته اندوه هم بابت این هست که این آخرین برنامه پشت صحنه رادیو تهران خواهد بود. همین احساس رو به تب همه دوستان و همکاران من در تیم تهیه کنندگی پشت صحنه رادیو تهران دارم. خوش، اما این پایان مصادف شد با 20 مهر، روز بزرگ داشته حضرت حافظ، که هرچه از او بدانیم و بگوییم و بخوانیم باز هم اندکی. طبعا امشب به همین مناسبت یک گفتگو خواهیم داشت، مهمان ارجمندی خواهیم داشت، با ایشون صحبت میکنیم درباره روز بزرگ داشته حافظ و درباره 34مین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان. امشب باز هم صحبت خواهیم کرد. در جریان هستید که از 16 آغاز شده این جشنواره و تا 21 فردا که روز آخرش ادامه خواهد داشت، این شبها درباره صحبت کردیم. امشب هم این کار را انجام خواهیم داد. لطف میکنید به ما اگر نظرتون رو این آخرین برنامه‌ای که در خدمتون هستیم درباره پشت صحنه بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 30094 که مثل همیشه در اختیارتون هست تا یک ساعت پیش رو ما پیام‌های شما رو از طریق این سامانه درباره پشت صحنه دریافت کنیم.
پشت صحنه رادیو تهران رو زنده و مستقیم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به صورت اینترنتی هم میتونید بشنوید.
خب، اما آقای صابر بنکی همکار ارجمندم در استودیو هستند، در واقع برای اینکه از فضای مجازی پشت صحنه بگن. دیشب هم ازتون پرسیدم آقای بنکی که چه خواهد شد این صفحه، گفتین میمونه. انشالله که اینطور هست و شما هم حواستون هست و هر از گاهی درش فعال هستین. خیلی خوش آمدید، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر باشه، شب همه هموطنان و شنونده های عزیز و ارجمند بخیر و خوبی و خوشی باشه. بله، صفحه میمونه تا جایی که من میدونم و به اصطلاح تا الان که اختیارش
کی باید بدونه مگه دیگه دست شما، مگه دست شما نیست صفحه؟
بله، بالاخره گرداننده منم، ولی خب بالاخره ممکنه تصمیماتی هم گرفته بشه که مثلا بله، ولی خب این اتفاق نمیفته غالبا. سعی میکنیم فضا رو نگه داریم، هر از گاهی طبق صحبتی که دیشب هم داشتم هر از گاهی مروری بکنیم اتفاقات و برنامه ها رو و هنوز هست گفتگوها، هنوز مونده، به زودی احتمالا حالا امشب یا فردا گفتگوهایی که دیشب داشتیم رو به مرور اضافه میکنم، بارگذاری میکنم دقیقا داخل صفحه. و الان هم که دیگه امشب شب آخر برنامه است و باید یه جوری خاص باشه بحث پشت صحنه، پشت صحنه سعی میکنم تمام و کمال و پروپیمون داشته باشیم،
مشغولش باشیم.
یه خاطر ساز بشه این برنامه واسه هم مخاطب هم واسه خودمون. بالاخره مدت زیادیه که این برنامه هست، من خودم که بله. خیلی زیاد نیست، ولی به هر حال سعی میکنم که زنده نگه دارم سفر رو. از دیروز هنوز هست استوری ها، پستی هم که گذاشتیم،
امشب هم ادامه داره
و
این خیلی وقتی که میگید نیست من هستم، فکر میکنم من و شما تقریبا همزمان اومدیم، شاید باورتون نشه ولی شد 9 ماه 10 ماه تقریبا.
بله
آدم تقریبا. به نظرش نمیاد ولی فکر میکنم برنامه حدود 1.5 سال هست که روی آنتن برنامه هست. میدونن دوستان ما که آقای امیرحسین ثقفی این برنامه رو شروع کردن تهیه کنندگیشو. امشب هم خوشحالیم که کنار ما ماندن، از برنامه قبلی در استودیو حاضر هستن و خب بعد از اون هم که آقای مهدی مجنونی تشریف آوردن سر برنامه به عنوان تهیه کننده و سردبیر که خب در خدمتشون هستیم. جمع دوستان امشب خلاصه جمع در پشت صحنه
بسیار هم عالیه و عکس‌های یادگاری و فیلم‌های یادگاری همین الان من شروع کردم،
کار بسیار خوبی
الان به اصطلاح بارگذاری میشه توی صفحه ما رادیو نقطه پشت صحنه. دوستان یادشون نره بمونن تو صفحه، سعی میکنیم توش کارهای خوب
بکنیم. بسیار عالی. اما مجازیست امشب پشت صحنه درباره خود برنامه است، گوش کنید لطفاً.
توی این شهر شلوغ هر روز کلاغا دارن بیکار و بیکارتر میشن. میدونی چرا؟ چون دیگه به اونا نیازی نیست. وقتی زیستمون مجازی است. اینجا مجازیست.
شبتون بخیر. به آخرین مجازیست برنامه پشت صحنه خوش اومدید. ما امشب به بهونه آخرین برنامه پشت صحنه سری زدیم به صفحه مجازی این برنامه به نشانی رادیو نقطه پشت صحنه. تو معرفی این صفحه اومده بود که توی این برنامه با چهره ها گفتگو میشه و به حواشی اونها پرداخته میشه. تهیه کننده این برنامه جناب آقای مهدی مجنونی و این برنامه از شنبه تا سه شنبه از ساعت 21 تا 22 روی موج FM 94 روی آنتن میرفته. توی این صفحه هایلایت های مختلفی رو میتونید ببینید، از هایلایت پشت صحنه و نظرسنجی گرفته تا کلیپ گونه و حرف شما. پست های این صفحه مربوط میشه به گفتگوهایی که با افراد مطرح و شاخص حوزه فرهنگ و هنر داشته. آخرین پست این صفحه مربوط میشه به همین چند روز پیش که گفتگویی با خانم پوران درخشنده کارگردان، فیلمنامه نویس و تهیه کننده داشتی.
که سینمای کودکان و جوان ما افتخارات زیادی برای ما به وجود آورد.
پست بعدی مربوط به گفتگوی ما با کامبیز دیرباز بازیگر میشه.
آخرین باری که توی ناورد رنج آخرین فیلم رو بازی کردم، گفتم به سامی درخشانی، گفتم من چهار گوشه شیده رو ماش میکنم دیگه فیلم جنگی بازی نمی کنم، ولی انقدر برام جذابه تا دوباره به حال این نقش به پیشنهاد شد اصلا یادم رفت که من خداحافظی کرده بودم دل خودم.
توی این برنامه این افتخار رو داشتیم که با مرحوم علی انصاریان و مرحوم علی سلیمانی گفتگو کنیم.
الان علی انصاریان پس میخواد در واقع خیلی جدیتر بازیگر باشه، یعنی بیخیال مربیگری و اینا شده دیگه. آره
خیلی ساله، من سال 90 وقتی دیگه فوتبال گذاشتم کنار زیاد درگیر این مسئله اصلا نرفتم دنبال مربیگری، شاید به خاطر اون استرسی که داره.
آقای علی سلیمانی هنرمند خوب کشورمون، سلام، شب بخیر.
سلام، شب بخیر، حالت خوبه؟
ارادتمندم، شما خوبین؟
مخلصیم، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه به بهانه برنامه خوب شما در خدمت شنوندگان خوب کشورمون هستم.
از روز پتروسی دوبلور و صدا پیشه شنیدیم.
حسین عرفانی که همش خاطره است، شما از هر کسی بپرسین همش خاطره است. حالا این خاطرات یه بعد بخشیش مربوط به کارشه، به هر حال نقشایی که گفته واقعا هر کدوم به نوعی ماندگار و قابل تحسینه. خودش، حضور خودش توی فضای کار همیشه توأم بود با شور و هیجان و شوخی و خنده و گاهی وقتا با صدای بسیار بلند شوخی میکرد و واقعا این فضا رو میشکست، خستگی های بچه ها رفع میشد.
با عبدالجبار کاکایی تفاوت شعر و ترانه و سرود رو بررسی کردیم.
ببینید تفاوت شعر و سرود و ترانه برای اهالی که کار میکنن به طور حرفه‌ای خیلی روشنه، منتها چون موسیقی قدرت تصرف داره در هر کلامی جدای حتی از شعر، در نثر هم قدرت تصرف داره. تکست هایی که رپرها میخونن غالبا نثره، چون موسیقی این قدرت رو داره، لذا معمولا تشخیص اینها از همدیگه برای افرادی که به هر حال تو این مسائل ورود ندارن ممکنه قضیه دشوار باشه، اما تأثیرش خب بر ذهن و روحیه و عواطف خواهد ماند.
بعد از سالها از ناصر محمدخانی پرسیدیم که اگه یه بار دیگه شهلا جاهد رو ببینه بهش چی میگه؟
اگر فقط یک بار فرصت داشته باشید که خانم شهلا جاهد رو ببینید و باشون ملاقات کنید بهشون چی میگید؟
بهش چی میگم؟ میگم چرا این اشتباه کردی؟ تو چون مادر نشد، اگه مادر بودی هیچ وقت این کار رو نمیکردی.
و در نهایت با دکتر حسن خجسته رئیس اسبق صدای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کردیم و در مورد تأثیر رسانه بر مردم از ایشون پرسیدیم.
جناب آقای دکتر خجسته سلام، درود بهتون، شبتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام خانم بزرگی، سلام، خیلی خوشحالم خدمت شما و شنوندگان گرامی شما هست.
آقای دکتر خجسته میخوام از حضرت عالی سوال کنم که به نظر شما مخاطب است که سلیقه‌اش رو القا میکنه به رسانه یا رسانه هستند که
سلیقه
مخاطب رو هدایت
میکنن؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، مخاطب اعمال سلیقه یا رسانه هر دو وجه میشه.
بله، و این بود نگاهی اجمالی به صفحه مجازی برنامه پشت صحنه. هرچند که دفتر ما به پایان اومد، اما امیدواریم حکایاتی از قبیل چنین برنامه‌هایی که در راه اعتلای فرهنگ و هنر تلاش داره همچنان باقی بمونه. از صفحه مجازی است این برنامه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار.
در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطفاً چه تو اندیشی حکمان چه تو فرمایی. اما همراه هستیم با همکار ارجمند آقای محمد رضا ایمانیان در استودیو پشت صحنه رادیو تهران در آخرین شبی که این برنامه به صورت زنده بر روی آنتن اجرا میشه. سلام، شبتون بخیر، درود بهتون.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان نازنین مردم ایران. سلام، این آخرین سلام از برنامه پشت صحنه بود که الان عنوان کردم. انشالله که امیدواریم این برای بچه های خوب پشت صحنه در برنامه های دیگه هم بتونن دوباره کنار هم جمع بشن.
انشالله که سلام های شما هم در رادیو تهران تکرار بشه.
ممنون و متشکرم.
همکار ارجمند من که در این برنامه خدمتتون رسیدم، باهاتون آشنا شدم، باعث سعادت و افتخارم بود. امیدوارم که این همکاری در رادیو تهران با شما ادامه پیدا کنه.
ممنون و
بفرمایید، در خدمتیم.
اما در سالروز تولد تماشاخانه سنگلج که روز گذشته و شب گذشته هم با مدیریت مجموعه سرکارخان پریسا مقتدی صحبت کردیم، در سالروز 56مین سالگرد از تأسیس تماشاخانه سنگلج، نهالی به یاد استاد زنده یاد سعدی افشار، هنرمند پیشکسوت نمایش‌های آینی و سنتی در محوطه مجموعه پارک شهر کاشته شد.
خب
استاد سعدی افشار یکی از آخرین بازماندگان نسل سیاه بازان تئاتر کشورمون بودن که خب سالها در عرصه تئاتر فعالیت کردن، آثار مختلفی و روی صحنه هم در مقام کارگردان و بیشتر در مقام بازیگر حضور داشتن. یادشون گرامی و روحشون شاد. یه خبر دیگه بگم که سینمای خاطره انگیز عصر جدید هم به روزهای پایانی خودش رسیده.
عجب.
آخرین عکسایی که از سینما عصر جدید منتشر شده نشون میده که صندلی‌های سالن سینما کاملا خارج شده و جمع شده و احتمال داره که روزهای پایانی این که این بنا و این ساختمان همچنان به عنوان سینما شناخته بشه رو سپری میکنه و احتمالا قرار تغییر کاربری بده. هنوز خبره
میخوان بازسازیش کنن، ممکن
شاید هم بخوان بازسازی کنن، اما آخرین خبری که داشتیم این بودش که به هر حال مالک مجموعه ترجیح داده که کاربریشو تغییر بده. شرایط کرونایی خیلی تاثیر گذاشت بر وضعیت سینماهای کشورمون و خب سینما عصر جدید هم یکی از مجموعه های خاطر انگیزی بود که تحت تاثیر کرونا قرار گرفت و ظاهرا وضعیتش به سمتی داره میره که دیگه این سینما
ای بابا برای ما ولی خیلی خاطر انگیزه. من امشب آقای ایمانی از جلوی سینما گلریز رد میشدم، اما دیدم دوباره یک پوستری زدن و یک چراغی روشنه. نمیدونم که حالا آغاز به کار، البته فیلم نبود، فکر میکنم یکی از در واقع از این تئاترای کمدی موزیکال احتمالاً بود، دقیق رانندگی میکردم نتونستم دقت کنم، اما در این حال خوشحال شدم، امیدوارم بازگشایی بشه
ان شاء الله. عصر جدیدم دوباره برگرده.
آره آرزو میکنیم. خاطرم هست که حالا خود سینما گلریز به خاطر اینکه در واقع یکم مشکل ساختمان و در واقع ایمنی سازی و اینها داشت گفتند که بسته شده، امیدوارم کاری بکنن. این مکانهای فرهنگی به قدر کافی در شهر بزرگ تهران محدود و اندک هست که حالا قرار باشه که دانه دانه تعطیل هم بشن و در واقع کاربریشون تغییر داده بشه. امیدوارم که فکری براشون بشه و بمانند
ان شاء الله. ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته. اما همونطور که دیشب خدمتتون عرض کردم خبرشو، اسامی فیلم‌های راهیافته به بخش مسابقه 38مین جشنواره فیلم کوتاه تهران هم معرفی شد. اما این معرفی این آثار حواشی بسیار زیادی ایجاد کرده. امروز هم این حواشی ادامه داشت. خب بعد از اینکه در از هیئت انتخاب از جشنواره حذف شد و به نوعی یک تعدادی از عزیزان به عنوان مشاور انتخاب آثار رو بر عهده گرفتن، حالا بعد از اعلام اسامی فیلم‌های راهیافته به 38مین دوره جشنواره، بسیاری از کارگردانانی که آثارشون پذیرفته نشده لب به گلایه و اعتراض گشودن و سرکار خانم فرنوش صمدی، یکی از هنرمندان و فیلمسازان کشورمون که در آکادمی اسکار هم عضو هستن، حق رأی دارن، اعلام کردن که اگر جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران دلایل خودشو برای رد یک سری آثار اعلام نکنه، در نهایت فیلم برگزیده جشنواره که قرار هست به آکادمی اسکار هم معرفی بشه رو رأی بهش نخواهند داد تا مشخص بشه که دقیقاً چرا برخی از آثار حذف شده. خب هنرمندان و کارگردانانی که اثرهاشون نتونسته راه به جشنواره پیدا کنه جزو فیلمسازان فعال حوزه فیلم کوتاه هستن. باید صبر کنیم و واکنش دبیرخانه جشنواره رو ببینیم که تا الان هنوز واکنش رسمی نشون داده نشده.
بسیار خوب.
دو تا خبر خیلی کوتاه بگم. یکی این که به زودی در مجموعه تئاتر شهر سالن اصلی نمایش بانوی محبوب من بر اساس فیلم بانوی زیبای من نوشته آلنجل لرنر، بازیگران این اثر هم بعدن اعلام میشن، اما به کارگردانی سرکار خانم گلاب آدینه، قرار هستش که به روی صحنه بره. انشالله که مجموعه تئاتر شهر و سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با این نمایش دوباره رونق بگیره و از شرایط کرونای دور بشه.
انشالله.
یک ویدیو و اخباری هم در فضای مجازی دیدم تحت عنوان ساحل خاری، این که دیگه کار به این از جنگل خاری اینها گذشته، ماسه های ساحل رو دارن به صورت خیلی علنی با ما هر وسیله‌ای که بشه جابجا میکنن برای ساختن ویلاهایی که مثلا در نزدیکی ساحل هستن یا به هر حال در محدوده شمال کشورمون هستن. خب این پدیده هستش که واقعا باید راجبش جدی باشیم. بر اون ساحل دریای مازندران و دریای شمال و اینها که خب به هر حال انقدر ویلا سازی شد، ولی دیگه حداقل ماساهاشو برای بچه‌ها نگه دارن بازی.
متاسفانه سال‌هاست که جدی نیستیم و در واقع خیلی ساحل رو به نوعی از دست دادیم. میگه همین ساخت و ساز دیگه دسترسی به دریا به خاطر این ساخت و ساز خیلی سخت شده. حالا دیگه ماساها رو میبرن، ولی ممکنه یکم دریا بیاد جلو. خوبه دیگه، ترانه‌سرا گفتش که تهران که دریا نداره، مثلا که داریم دریا دارم
یه ذره ماسه مونده بود برای بچه‌ها که برن قلعه بسازن که اونم داره دست میره.
به عشق شما تمام این مدت اینجا بودیم تا که از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. در 20 مهر سال روز بزرگداشت حضرت حافظ آخرین برنامه پشت صحنه رادیو تهران رو اجرا میکنیم و مناسبت برنامه‌مون در روز آخر هم همین اتفاق خوش شده.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافهی کاخر سبازان تره بکشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشیداری نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. به می سجاده رنگین کن گرد پیر مقان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. حالا یا ایها الساقی
رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. در خدمت جناب آقای دکتر نیما تجبر هستیم، دکترای ادبیات و استاد دانشگاه در آخرین روز پشت صحنه. آقای دکتر تجبر درود بهتون، خیلی خوش آمدید، شبتون خوش باشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و دستندرکاران و همکارانتون جناب خلیل نژاد نازنین که سعادت همنشینی و در واقع همکاری باشون داشتم پشت میز صدا
صدا برداریم شبمون. بله سلام فراوان به شما میرسانند، درود بهتون.
خود شما سرکار خانم بزرگی نازنین و تهیه کننده بزرگ جناب مهدی مجنونی
بله
بزرگوار که با ایشون هم ما سعادت همکاری بسیار
بزرگوارید آقای دکتر
و یکایک مردم ایران زمین که همه دل در گروه مهر حافظ دارند و امروز هم روز بزرگداشت این شاعر برجسته و بزرگه و قطعا از فراغاز روز تا این دقایق اگر درگیر و گرفت کارهای روزبره نبوده باشند به اشارت و کنایتی جایی میبایست شنیده باشند و قطعا اگر به حافظشون رجوع کرده باشن شبی مجلسی شب یلدایی پدر بزرگی گوشهی آوازی جایی از حافظ قطعا مطمئنم که چندین و چند بیت در حافظه داشتن یا زیر لب زمزمه کردن یا یاد اون خاطره افتادن.
درود بر شما آقای دکتر. ابتدای صحبتتون به زیبایی درستی اشاره کردید که مردم ایران دل در گروه حافظ دارن، ولی واقعا این همه اعجاز در کلام حافظ از کجا نشأت میگیره؟ هم در واقع کلام، در ظاهر کلام، در واژه، در کنار هم نشاندن این واژه ها به این زیبایی و استادی و هم در معنا که اینقدر همه تونستن باهاش مانوس بشن، از کجا میاد؟
ببینید، این سوالی که شما مطرح میکنید سوال به اصطلاح بسیار برای پاسخش باید تلاش کرد و بحث مستفا
یا دراز دامن. یک کمی میخوام مثلا عامی‌تر، مردمی‌تر و معمولی‌تر به ما بگید.
بحث به اصطلاح دراز دامنی که اعجاز کلام حافظ یا عوامل چندگانه. ببینید، ما 5 شاعر برجسته داریم که اینا، این شاعران نه تنها شاعران ملی بلکه شاعران مطرح در سطح جهان هستند. یعنی هر کدومشون در گونه خودشون به اصطلاح قابل رقابت با شاعران مطرح جهانی هستند، نه ملی، جهانی هست میگم. ببخشید. این شاعران کیستند؟ فردوسی و خیام و سعدی و حافظ و مولانا. درسته؟
بله.
خب حالا چرا از میان این شاعران برجسته که اون اعجاز کلام که شما فرمودید در کلام هر پنج تن این بزرگان هست، اون چه از کنار هم نشینی کلمات شما فرمودید باز هم در همه اینها هست، اما چرا از این میان مردم ما حافظ رو برگزیدند و به خودشون این جرأت و جسارت رو دادند که در کنار کلام الله مجید که بیوستند و بر پیشانی می نهند می گذارند جای بالای در منزل در گذشته ها به اصطلاح تاخچه و حالا رفع و هرچه بوده و امروز هر جا هست بلند در اینجا و معروفه که در کنار قرآن، در کنار قرآن کریم یک جلد دیوان حافظ هم هست. این بعد از این پرسید که چرا دیوان حافظ هست و در هر منزلی هست ولی الزاماً دیوان شعرهای دیگر نیست. یعنی این رو چه چیزی جدا میکنه؟ اون داستان تفقله، داستان فال گرفتنه. ولی اجازه بدید بحث رو از یه منظر دیگه پیش ببرید، در انتها به داستان تفقل برسید. اجازه میدید؟
اختیار دارین. حالا خودتون صحبت کردید میخواستم بپرسم، ولی حالا که میفرمایید دیگه در اختیار شماست این میکروفون، ما هم شاگردی میکنیم و میشنویم.
بفرمایید. خواهش میکنم، بندم به اندازه بضاعت خودم اون چه که میدانم رو بیان میکنم.
بزرگوارید. خواهش میکنم.
ببینید، من دلم میخواد که از اینجا آغاز کنم. چرا؟ از این جهت که هر کس، مردم ما خوب شیفته حافظن، حضرت حافظ میگن، بهش مهر میورزن، عشق میورزن، زیارتگاه رندان جهان آرامگاهش و و و همه اینا. درسته؟ اون وقت مردم خب قاعدتا وقتی کسی رو خیلی خیلی دوست داشته باشن چه میکنن؟ آنچه دربارش، خب شاید بسته به اصطلاح توانشون، زمانشون نرسن که از مرجع معتبری بخوان، کتابی تهیه کنن، در این باب بخوانن، به آنچه شنیدند و گفتند بزرگان اکتفا میکنند. که بله، خواجه حافظ یه شاخ نباتی داشته، خواجه حافظ چنین بوده، شاطر نانوایی بوده، این بوده، آن بوده، فلان، و این رو سینه به سینه نقل میکنند. برای همه هم هستا، حتی هم امروز هم اگر کسی رو دوست بدارن براش قصه دلخواه خودش رو میسازن. منتهی مراتب داستان حافظ اتفاقا باید از جای دیگری شروع بشه. چرا؟ چون یکی از تاریخ‌های بسیار دقیق، درست، مشخصی که ما اتفاقا داریم تاریخ هست حافظه. یعنی از این منظر شما فرض کنید ما بحث علوم انسانی که می‌کنیم، یه انسانی وجود داره در ظرف زمان و مکان. حالا جناب خواجه حافظ شیرازی در یه زمانی بوده، زمانش قرن 8 می‌دونید.
بله.
مکانش کجا بوده؟ شیراز بوده. ما باید این حافظه در ظرف این زمان و مکان رو ببینیم که بوده. حالا شاید یه شنونده بگه آقا من چیکار به این کارا دارم، من شعر حافظ رو میخونم، کیف میکنم، میگم الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. من به اون شنونده که با خودش میگه آقا چرا میگی تاریخ اصل حافظ یاد بگیرم، میگم که برخلاف اون 5 شاعر دیگر، اتفاقا حافظ به شدت درگیر مسائل اجتماعی و تاریخی زمان خودش بوده.
بله.
و این ضرورته، یعنی شعرش همبسته است با این ویژگی ها. شما اگر ندینید که در شعر حافظ شاه شیخ آل اینجو پادشاه روزگار جوانی حافظ، حافظ چه براش گفته در سوگش وقتی او رو کشتن در میدان سعادت آباد شیراز، نمیتونید شعر دیدیان قهقهه کبک خرامان حافظ که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود رو معنی کنید. شما نمیتونید بیاید بگید که خب چون نیک بنگری همه تزویر میکنن، چون نیک بنگری شیخ و مفتی و محتسب، این محتسبه رو به جای کی گذاشته؟ اگه امیر مبارز دین مظفری رو نشناسی نمیدونی که حافظ چقدر نسبت به این از این آدم بدش میومده. وقتی میومده، وقتی میگفته دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنن، اینا دارن چی میگن؟ پنهان خورید باده که تعذیر میکنن. چرا نامو